بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایی که شما عزیزان خیر مقدم عرض میکنم. ابتدای جلسه گرامی میدارم یاد همه شهدای اخیر جبهه مقاومت، به خصوص برادر عزیز جناب آقای یحیی سنوار، فرمانده مجاهد و خستگی ناپذیر حماس رو که مردانه در مقابل ظلم و اشغالگری رژیم صهیونی مقاومت کرد و صحنه های به یاد ماندنی از مبارزات خودش و همرزمان خودش رو به تاریخ پرنور آزادگان و ظلم ستیزان نشان داد. این فرمانده اجر عمری رشادت و مجاهدت خودش رو دریافت کرد. این فرماندهان میرن اما راه و مکتب این عزیزان زنده است و همون گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودن، حماس زنده است و زنده خواهد ماند. شهادت مجاهدانی چون سید حسن نصرالله به بشریت و همه کسانی که ذلت رو بر عزت ترجیح دادن یادآوری کرد که مرگ سرخ بهتر از زندگی با ذلت و خاری است و البته خون بر شمشیر پیروزه و همونطور که خداوند متعال وعده دادن قطعاً دیر نیست که پیروزی جبهه مقاومت رو انشاءالله همه به عینه ببینیم. آن روز نزدیکه و انشاءالله به زودی دلهای مسلمانان مؤمنین به پیروزی‌های جدید انشاءالله شادمان خواهد شد. و البته این نکته هم عرض بکنم، این روزها شاهد حملات سبوعانه و ددمنشانه همچنان این حملات به مردم بیدفاع، کودکان مظلوم غزه و لبنان هستیم. جنایات و فجایعی که این روزها شاهدش هستیم نتیجه بیتوجهی دولت‌ها و مجامع بین المللی به ضوابط پذیرفته شده بین المللی است. البته باید اینم عرض بکنم که در این میان حضور و پشتیبانی مردم از مقاومت هم درس آموزه و به عنوان نمونه عرض بکنم تشییع با شکوه شهید نیلفروشان یک بار دیگه عمق باور مردم به مقاومت رو نشون داد و انشاءالله این مسیر تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. انشاءالله در خدمت شما هستم امروز در این نشست خبری تا گزارشی رو از نتیجه بررسی 11 طرح و لایحه، 6 اساسنامه که از طرف دولت دریافت کردیم و اصلاح کردیم در این مدت و 22 استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری و انشاءالله از طریق شما به سمع و نظر ملت شریف ایران برسونیم. طبق روال از مصوبات شروع میکنیم، مصوبات مجلس، اون 11 موردی که عرض کردم. اولین مورد طرح اصلاح تبصره های 6 و 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور هست که این مصوبه و بررسی هایی که ما داشتیم خلاف مواد شرع و قانون اساسی شناخته نشد. مورد بعد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور هست که این طرح هم با اصلاحاتی که نسبت به ایرادات و ابهامات ما در مرحله قبل مجلس انجام داد و خدمتتون عرض بکنم که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. مورد بعد طرح اصلاح تبصره 1 ماده 38 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هست که این اصلاحیه در آیین‌نامه هم با بررسی‌هایی که ما داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین در این مدت ما چندین طرح تنقیحی از اون طرحایی که مجلس شورای اسلامی از ادوار قبل شروع کرده در جهت تنقیح قوانین کارهایی رو داره انجام میده بررسی کردیم که این موارد رو هم خدمت شما عرض میکنم. طرح اصلاح طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه که با بررسی هایی که ما داشتیم این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار که این طرح هم با بررسی هایی که ما در جلسه شورا داشتیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. مورد بعدی لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی هست که ما در مرحله قبل نسبت به این طرح دو تا ایراد قانون اساسی داشتیم و دو تا تذکر که با اصلاحاتی که مجلس محترم انجام دادن این لایحه هم اون مواردش اون اشکالاتش برطرف شد و خلاف موازی شرع و قانون اساسی شناخته نشد و اخیراً هم توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شد. مورد بعد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل هست که با بررسی هایی که داشتیم این طرح هم خلاف موازنه شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح بعدی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی هست. نسبت به این طرح ما با بررسی هایی که داشتیم در دو ردیف ابهاماتی در جلسه شورا داشتیم، لذا مصوبه جهت رفع ابهام به مجلس برگشت داده میشه. یکی در ردیف 23 با توجه به اعلام نسق بند 2 تبصره 1 ماده 72 قانون تأمین اجتماعی وضعیت افراد مشمول بند مذکور خب واجد ابهام میشه، یعنی با نسقی که صورت میگیره وضعیت این مشمولین با ابهام مواجه میشه، لذا از مجلس پرسیدیم که این موضوع رفع ابهام بشه. و در ردیف 47 هم با توجه به اعلام نسق قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوبه سال 61 و عدم تصویب یک قانون جدید در این باره، باز وضعیت خسارات و بهره های مندرج در قانون تأمین اجتماعی که مصوبه سال 54 هست واجد ابهام دانسته شد. انشاءالله مجلس این ابهامات رو برطرف بکنه، ما مجدداً مصوبه رو بررسی خواهیم کرد. مورد بعد لایحه موافقتنامه خدمات یا سرویس های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق هست که برخی از ایراداتی که ما در مرحله قبل داشتیم برطرف شد و یکی از ایرادات که ایراد شرعی هم هست در خصوص بند 4 ماده 15 کماکان به قوت خود باقی هست، انشاءالله برطرف بکنن. مجددا ما مصوبه رو بررسی خواهیم کرد. مورد بعدی لایحه مقابله نامه بازرسی کار هست که با اصلاحاتی که مجلس محترم نسبت به ایرادات ما در مرحله قبل انجام داد، بعد خدمتتون عرض بکنم که بسیار از ایرادات برطرف شد، ولی دو مورد یعنی در بند 1 ماده 12 و ماده 21 با توجه به اینکه اصلا مجلس اصلاحی در این دو مورد انجام نداده بود، خب ایرادات شورا به قوت خود باقی است و این معناش اینه که مجلس در این دو مورد میخواد اصرار بکنه که مصوبه به مجمع ارجاع بشه، مجمع تشخیص مصلحت نظام. مورد بعدی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز هست که ما در مرحله قبل نسبت به این طرح ایرادات متعددی داشتیم. بسیاری از ایرادات با توجه به اصلاحاتی که مجلس انجام داده بود ایراداتشون برطرف شد و صرفا دو مورد باقی مانده. یکی در ماده 1 موضوع اصلاح ماده 2 قانون، اطلاق تبصره های 2 و 3 در مورد کسانی که با عذر موجه در موعد مقرر نتوانند تکالیفی که در این ماده ذکر شده را انجام بدن، خب این موضوع خلاف موازین شرع دونسته شد. برای فقهای معظم شورا خب این موضوع مهمه که اجرای مصوبه حقی را از مردم تضییع نکنه، لذا مغایر با شرع دانسته شد. در ماده 9 هم موضوع الحاق ماده 22 به قانون در ضبط محلهای وسیع نگهداری اسلحه و مهمات، از این جهت که معلوم نیست که صرفاً اون محل خاص مد نظره یا کل فرض کنید مکر رو شامل میشه واجد ابهام دانسته شد. روشن شده این مورد هم میتونم بگم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد خواهد بود. این دو مورد رو انشالله ایرادات شو رفع بکنن. مجددا ما مصوبه رو بررسی خواهیم کرد. این 11 مصوبه ای که خدمت شما عرض کرده بودم و هم از طرح و لایحه‌ای که از مجلس ما در این مدت بررسی کرده بودیم، 6 مورد هم اساسنامه رو ما در این مدت از دولت دریافت کردیم و بررسی شد که نتیجه اون موارد رو هم خدمت شما عرض می‌کنم. اساسنامه شرکت، اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح رو ما در این مدت بررسی کردیم که مغایر با موازی شرط و قانون اساسی شناخته نشد. اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران بررسی شد که خلاف موارد شرط و قانون اساسی شناخته نشد. اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون باز در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موارد شرط و قانون اساسی شناخته نشد. اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران هم در جلسه شورا در این مدت بررسی شد. جلسات متعددی رو ما در خصوص بررسی اساسنامه این شرکت داشتیم، با توجه به اینکه افراد مختلفی هم نسبت به این موضوع نکاتی داشتن، سعی کردیم چه در سهم شورا چه در پژوهشکده شورا نگهبان نظرات همه رو بشنویم و در نهایت با این ابهام فعلا مصوبه به دولت برگشت داده شد. فارغ از ابهامات و ایرادات احتمالی در متن مصوبه، نسبت میان مستند مذکور در مقدمه اساسنامه یعنی ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سابقه ذکر شده در ماده 1 ناظر به موجودیت و ثبت این مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی در کرمان در سال 1180 ابهام داره. این ابهام رو انشالله از زن برطرف بکنن در دولت ما و مصوبه رو ارسال بکنن، مجدداً میتونیم وارد محتوای مصوبه بشیم. همچنین اصلاح ماده 7 اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش سهامی خاص، این اصلاحیه هم در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. و آخرین مورد اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس که این اساسنامه هم در جلسه شورا در جلسه اخیر مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً نسبت به یک ماده اون یک ایراد از جهت شرعی گرفته شد و اونم این هستش که در ماده 19 در خصوص بحث بازرس رعایت قبطه وقت باید لحاظ بشه و صورت بگیره تا این ایراد هم برطرف بشه. این هم 6 مورد اساسنامه بود که در این مدت ما مورد بررسی قرار دادیم. همچنین در این مدت ما 22 پاسخ به استعلامات ارسال شده از دیوان عدالت اداری رو داشتیم. این استعلامات مربوط به شکایاتی است که شهروندان از دستگاه‌های اجرایی و عمومی داشتن و مدعی خلاف شرع بودن برخی از مصوبات اونها بودن که این موارد در جلسات فقهای شورای نگهبان در جلسات متعدد مورد بررسی قرار می‌گیرن. در مواردی ادعای شهروندان تصدیق میشه و مصوبات این دستگاه‌ها برخلاف موازین شرع تشخیص داده میشه که در نهایت دیوان عدالت ابطال میکنه اونها رو، و در برخی از موارد هم خب مصوبه در چارچوب موازین شرعی و قانونی تشخیص داده میشه. تو موارد اول باید بگیم بالاخره قوانین فقها به نفع مردم و شهروندان و ادعاشون نظر میدن و ادعای اونها رو تصدیق میکنن. این 22 مورد هم خب امروز متن نظر خدمت شما تقدیم میشه و البته در سامانه‌های شورا انشاءالله قرار داده خواهد شد. این از بخش ابتدایی نشست، یعنی قسمت گزارش بررسی مصوبات، در خدمت شما و احیانا سوالاتی که داشته باشید هستم. خبرگزاری صدا و سیما جناب
نصر، سلام، وقت خوب بخیر. با توجه به اینکه دو صندلی و دو کرسی از مجلس خبرگان رهبری در حال حاضر خالی شده، مثلا بگفتم که برنامه‌ریزی فقهای شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات میان دوره مجلس خبرگان به چه صورت هست و مشخصا چه اقداماتی، چه مقدماتی برای انتخابات میان دوره مجلس خبرگان از جمله از شرط رقابتی بودن مقصد اینها پیش بینی شده؟
ببینید، بر اساس قانون انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و البته انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار بشه. لذا انشاءالله سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، بعد خدمتتون عرض بکنم که انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و البته انتخابات میان دوره‌ای مجلس در شهر تبریز انشاءالله برگزار خواهد شد. در این باره باید خدمتتون عرض بکنم که هماهنگی‌های اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجری انتخابات و ناظر انتخابات در حال انجام هست. جلساتی برگزار شده و تقویم انتخابات و موضوعات مختلف در حال صحبت هستند و البته انشاءالله مثل ادوار گذشته انتخابات هم انتخابات رقابتی خواهد بود.
سردار خانم خسرو نژاد از خبرگزاری میزان.
سلام
علیکم. آقای
دکتر، سخنان حقوق فرضی در نشست خبری اخیر خودشون درباره دادهی که با آن تجارت گفتن که اگر شورای نگهبان به این دایره اجازه شکل گرفت و به این حقوق ارجاع داد در حال حاضر
ببینید، خب این لایحه مفصلی است، بیش از 1340 ماده داره این لایحه و طبیعتاً بررسی های مفصلی رو میطلبه. البته بررسی مختلفی هم در این باره در حال انجام هست. اجازه بدید من همینجا از کارشناسان، مخبگان، فرهیختگان، اندیشکده هایی که در این موضوع ورود دارن با توجه به ابعاد مختلفی و مهمی که این مصوبه داره در حوزه بالاخره تجارت، در حوزه بازرگانی، در حوزه اقتصاد، از این عزیزان دعوت بکنم اگر نکاتی درباره این لایحه دارن میتونن خب این نکات رو برای ما ارسال بکنن. این نکته رو البته متذکر بشم که ما فقط از جهت مغایرت شرعی و قانون اساسی میتونیم نسبت به این موضوع ورود بکنیم، ولی به هر حال نکات عزیزان رو حتما استقبال میکنیم و شنوا خواهیم بود. به هر حال پس از اتمام بررسی ها چه ایراد شکلی باشه چه ایراد ماهوی باشه مشروعش رو انشالله خدمت شما و سایر عزیزان اعلام خواهیم کرد.
ایران
فرست سردار
خانم
روزی
مراد.
هر
سردار خانم
احترام دارم خدمت شما و همه دوستان. یکی در خصوص روند بررسی رو لایحه عضویت ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان و همینطور لایحه موافقتنامه ایران و جمهوری کرواسی در خصوص کمک به همکاری متقابل در امور گمرکی خواستم توضیح بفرمایید. سوال بعد منم کنکوری هستش. موزه شورای نگهبان رو در مورد درخواستان منظور بازنگری در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ممنوعیت شرکت پذیرفته شدگان تو کنکور 403 در آزمون سراسری 404 هست و اگه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درخواست استفسار کنه شورای نگهبان چه روی کرده داره؟ ممنونم.
ببینید، راجب به اون دو لایحه‌ای که فرمودید، راجب به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، ظاهراً هنوز چنین لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده یا حداقل برای شورای نگهبان این موضوع این لایحه ارسال نشده. اگر تصویب بشه برای ما هم ارسال بشه خب بررسی می‌کنیم و نتیجه رو اعلام خواهیم کرد. نسبت به اون لایحه دومی که فرمودید، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کرواسی در خصوص همکاری متقابل در امور گمرکی فرمودید، این لایحه فکر می‌کنم سال گذشته تیر ماه سال 1402 به تصویب رسیده، به تایید شورای نگهبان هم رسیده و ابلاغ شده، قاعدتا الان باید در حال اجرا باشه. نسبت به سوال دومتون، واقعش پیش‌بینی خاصی ندارم. اگر منظور اینه که در مجلس چیزی تصویب بشه، خب باید منتظر باشیم ببینیم آیا اصلا چیزی به تصویب میرسه یا نمیرسه، یا اگر تصویب میرسه با چه متنی به تصویب میرسه. در خصوص استفسار هم از شورای نگهبان، خب باز چارچوب وظایف ما مشخصه، ما تفسیر رسمی قانون اساسی رو بر عهده داریم. این موضوع موضوعی است که فکر می‌کنم سال گذشته مجلس در موردش یه مصوبه ای داشت، با اشکال شورا مواجه شد، ارسال شد به مجمع و در نهایت نظر شورا محکم شد، یعنی به مصلحت دونسته نشد. لذا به نظرم بحث تفسیر هم از طرف شورای نگهبان منتفی باشه، مگر اینکه مجلس خودش بخواد استفساری در مورد قوانین خودش داشته باشه که اون فرایندی رو داره باید بیاد شورا نسبت بهش اظهار نظر بکنه. ولی باز هم باید منتظر متن مجلس مان اگر متنی به تصویب برسه.
سلام و عرض ادب دکتر، خسته نباشید. توضیح بدید در خصوص آخرین وضعیت طرح سامانه کارفرمایانه. گفتش اینه که بنابر که در خصوص حالا روند بررسی این طرح توضیح بدید ممنون بشید.
ببینید طرح ساماندهی فکر کنم جلسات قبل هم در موردش صحبت کردیم. نسبت به این طرح در مرحله آخر شورای نگهبان هیچ ایرادی نداشت و با توجه به ایرادی که هیئت عالی نظارت داشت عملا با اصرار مجلس به مجمع ارسال شد و اجرا شد. این که در مجمع چه سرنوشتی پیدا کرد طبیعتا باید از همکاران مجمع بپرسید و اگر پرسیدید به ما هم نتیجه‌اش رو اعلام بکنید. ببینید با توجه به اینکه هیئت عالی از ایراد به ایراد خودش باقی مون، با اصرار مجلس به کل مجمع موضوع ارجاع شد. فکر می‌کنم یکی دو جلسه هم برگزار شد ولی نتیجه چه بود طبیعتا باید از خود اعضای مجمع بگیر بفهمید.
جناب محمدیان از خبرگزاری اسلام.
سلام. مسئله که در مورد قضیه یک پایدیش منظر شد گردون هشتی سلوشهی که قانون اساسی بود در مورد یکی از منظومان رئیس جمهوری معاملت امور بسته و استانا هشتی سلوشهی که قانون اساسی شورای نگهبان سال شرط تفسیر در رو ارائه کرده بود مبنی بر این قانون یاد که استعفا مجلس قانون اسمبلی دولت منظور بشه وجود نداره، اما مجلس در مورد این موضوع اصرار بر استعفا و این اقدام مطرح شد از طرف رئیس مجلس که نظر شورای نگهبان بر بررسی استعفا در سطح مجلس هستش. بازم اینم از نظر جناب عالی با توجه به اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس هم در این موضوع ثبوت کرده تکلیف این موضوع چی هستش؟ اینکه تفسیر جدید آیا شورای نگهبان نسبت به این موضوع ارائه کرده یا هنوز تفسیر یعنی تفسیر قابل استناد هم تفسیر سال
66. ببینید در رابطه با این سوالی که پرسیدید و خدمتتون عرض بکنم، تا الان به صورت رسمی از شورای نگهبان استعلامی صورت نگرفته. بذارید بگم ما در این باره نظری نداریم. اگر از شورا رسما پرسیده بشه خب البته سوال در حیطه صلاحیت‌های شورای نگهبان باشه، ما اون رو بررسی میکنیم و نظر خودمون رو به صورت رسمی اعلام میکنیم. اما با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید در این ایام هم من دیدم گفته میشه، من چند تا نکته رو خدمتون عرض میکنم. این چیزی که گفته میشه شورای نگهبان در سال 60 یک تفسیر در این خصوص داره، باید خدمتون عرض میکنم خیر، این تفسیر تفسیر شورای نگهبان نبوده، پاسخ به یک استعلام یک شخص بوده و این موضوع از جهت حقوقی خب خیلی متفاوته. تفسیر بالاخره رأی بالای 3/4 اعضا رو میخواد، اعتبار بسیار بالایی در نظام حقوقی ما داره، حتی بر نظرات بعدی شورا نسبت به مصوبات هم حاکمه مگر اینکه خودمون تفسیر تغییر بکنه. لذا این چیزی که گفته میشه تفسیر شورا، من اینو اصلاح بکنم، تفسیری نبوده، استعلام یک شخص بوده. بعد از اون هم خب آیین‌نامه داخلی مجلس یک حکم میتونم بگم متفاوتی در این خصوص داشته و شورای نگهبان هم نسبت به اون ایرادی نداشته و باید خدمتتون عرض بکنم رویه‌ای هم که در سالهای بعد شکل گرفته بر اساس همین آیین‌نامه شکل گرفته. بذار یه چنین نکاتی وجود داره در خصوص این موضوع که خدمتتون عرض کردم، ولی کلیتش باید خدمت شما عرض بکنم که ما فعلا در این خصوص همونطور که عرض کردم نظری نداریم. اگر از شورای نگهبان استعلام بشه، یعنی موضوع اگر تمام نشده باشه و استعلامی در این خصوص صورت بگیره و البته این استعلام در حیطه وظایف شورای نگهبان باشه، طبیعتا ما بررسی میکنیم و جنبندی خودمون رو انشاءالله اعلام خواهیم کرد. عرض کردم این چیزی که گفته میشه این نظر تفسیر شورای نگهبان بوده، تفسیر شورای نگهبان نبوده، استعلام یک شخص بوده که البته رأی باز اکثریت رو داشته، ولی تفسیر که گفته میشه خب تفسیر واقعا اعتبارش متفاوته، رأی 3/4 اعضا رو داره، یعنی اگر یک رأی هم کمتر داشته باشه، مثلا 8 رأی هم داشته باشه، دیگه نمیگن شورای نگهبان این موضوع رو تفسیر کرده. بله، همینطور که شما هم اشاره کردید در این مدت خب چند نفر از نمایندگان محترم در این خصوص صحبت کردند و اطلاع رسانی کردند، دیگه شاید نیاز به این موضوع نبود. این مصوبه الان در اختیار مجلس هست جهت طی مراحل بعدی خودش. ببینید هر قانونی امکان اصلاح داره، بالاخره دولت از طریق لایحه و مجلس از طریق طرح میتونه پیشنهاد اصلاح هر قانونی رو بالاخره مجلس تقدیم بکنن و طبیعتاً فرایند خودش رو داره و امکان اصلاح از این جهت نسبت به همه قوانین وجود داره. ببینید به هر حال نسبت به هر مصوبه‌ای، هر طرح و لایحه‌ای ممکن نظرات مختلفی وجود داشته باشه. طبیعتاً انتظار از مجلس شورای اسلامی این هستش که در بررسی مصوبات دیدگاه‌های مختلف رو بشنوه و بحث‌های اجرایی رو هم در نظر بگیره. ما صرفاً از جهت شرعی و قانون اساسی به مصوبات رسیدگی می‌کنیم. در این مورد هم خب سعی کردیم، شاید نشسته قبلی خدمتتون عرض کرده بودم، روی کرده های مختلف رو بشنویم. این مصوبه 6 بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود، اما حیطه ورود ما جایی است که مغایرت شرعی و قانون اساسی وجود داشته باشه. ما وارد بحث های کارشناسی به این معنا نمیشیم که این مصوبه مثلا خوب است یا بد است، قابلیت اجرایی دارد یا ندارد، ضرورت دارد اصلا اصلش یا ضرورت نداره. اینها کارشناسی هایی هست که قاعدتا در کمیسیون های تخصصی مجلس انجام میشه و احتمالا هم این اقدامات صورت گرفته که این مصوبه بالاخره به تصویب عزیزان در مجلس رسیده.
روزنامه بوس جناب آقای خبیر خان.
سلام علیکم. از مسئله که من تر شده اینکه بعضی ها مطابقه کردن به آقای رئیس جمهور مصوبه را امضا و الا نکنند و صورت خواستم این که وارد شش امتحان خواهم خورد با توجه به اصل اصول قانون اساسی و مسئولیت رئیس جمهور چه قرار
نظرم یادآوری شد دیگه، همه دوستان اومدن رو موضوع. ببینید در این باره ابهامی وجود نداره. من همونطور که عرض کردم این مصوبه الان در اختیار مجلس هست که مراحل بعدی خودش رو طی بکنه. در خصوص مقررات ابلاغ قوانین که مورد سوال شما هم هست، چه حالا در مورد رئیس مجلس شورای اسلامی چه در مورد ریاست محترم جمهور، باید خدمت شما عرض کنم که من شما رو ارجاع بدم به ماده 1 قانون مدنی که این ترتیبات خیلی روشن و دقیق در این ماده ذکر شده، لذا ابهامی در این خصوص وجود نداره. آشوب
پروندگان جوان جناب سوالم در این خصوص هستش که صحبت های مبنی به بازگشت نوایه ای همچون کاربرگو و سیفتی به مجلس شده، موضع شورای نگهبان در خصوص بازگشت این نوایه به مجلس چی هستش؟
خواهش میکنم. ببینید نسبت به این لوایح، خب شورای نگهبان سالهای گذشته اظهار نظر کرده و الان باید بگم نسبت به این موارد فارغ هست. نسبت به، حالا ریستر بخوام خدمتتون عرض بکنم، نسبت به پالرمو که اصلا شورای نگهبان ایرادی نداشت، هیئت عالی نظارت در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه نکاتی و ایراداتی داشت که با اصرار مجلس به مجمع در همون مقطع ارجاع شد. نسبت به CFT باید خدمتتون عرض کنم چرا شورای نگهبان ایراداتی داشت که اون هم با اصرار مجلس در اون مقطع به مجمع ارجاع شد. لذا باید عرض بکنم که هر دو این لایحه الان در اختیار مجمع هستن و به نظرم اگرم پرسشی در این خصوص وجود داره طبیعتاً باید از عزیزان مجمع بپرس.
سرکار خانم یاولی از خبرگزاری پان.
سلام
علیکم. علیکم السلام.
وزارت اقتصاد در
بله، بندم این موضوع رو خب در رسانه ها دیدم که دولت چنین چیزی رو در لایحه بودجه پیشنهادی سال بعد پیشبینی کرده. اگر در مجلس هم این مصوبه به تصویب برسه، این موضوع به تصویب برسه، خب ما انشاءالله در شورای نگهبان نسبت بهش اظهار نظر میکنیم، چون حتما در مجلس هم کمیسیون تلفیق هم سهم هم و بالاخره نهایی بشه و تصویب بشه که به عنوان مصوبه مجلس بشه اون رو بررسی کرد. در اون مقطع انشاءالله اگر تصویب بشه ما اظهار نظر خواهیم کرد. البته باید خدمتتون عرض بکنم اصل این حکم خب سالهای قبل هم بوده، ولی خب امسال میزان اون افزایش بیشتری داشته، انشاءالله اگر تصویب بکنن ما هم بررسی خواهیم کرد. نسبت به سالهای گذشته، یعنی تا کنون که این موارد در بودجه می اومده، با اشکال شورا مواجه نمی شد. عرض میکنم سالهای گذشته هم اصل این معافیت تا یه میزانی که پیشبینی میشده با اشکال شورا هیچ وقت مواجه نشده، ولی چون امسال میزانش بیشتر شده خب طبیعتا مثل هر مصوبه‌ای باید بررسی بشه، ولی ما این سابقه رو داریم. ببینید رئیس جمهور کشورمون آقای دکتر پزشکیان تا کنون 5 بار نماینده مجلس بودن، از سال 87 تا کنون به صورت مستمر و بدون وقفه، و از اونجا هم که به ریاست جمهوری رفتن، یعنی نماینده ادوار 8، 9، 10، 11 و 12 مردم محترم تبریز در مجلس شورای اسلامی بودن. آخرین بار هم که در همین انتخابات مجلس که اسفند ماه برگزار شد، خب ایشون مجدداً عرض کردم انتخاب شدن. معنای این سابقه این هست که ایشون تا کنون 5 بار در انتخابات مجلس ثبت نام کردن و هر 5 بار تایید صلاحیت شدن. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم که احراز صلاحیت شدن و الان رئیس جمهور همه ما هستن. لذا به نظرم همه چیز گویا هست و طرح این مباحث از طرف رسانه ها وجه خاصی نداره و موضوعیت خاصی نداره.
فرایندهای قانون‌گذاری و نظارت سیاسی توی رویدادهای مثل انتخابات در واقع اعتماد داره، چون باعث افزایش شفافیت و در واقع اعتماد عمومی میشه.
ببینید، استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در موضوعات مختلف، خب در سال‌های اخیر میتونم بگم مورد اقبال همه مردم و دستگاه‌ها قرار گرفت. حالا شما می‌فرمایید که استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های این موضوع در انتخابات، خب این موضوع باید خدمتتون عرض بکنم که جای بررسی داره. اخیراً ما در پژوهشکده شورای نگهبان نشست‌های تخصصی رو در این خصوص داشتیم در زمینه بهره‌مندی از این موضوع، خصوصا در حوزه مصوبات. حالا شما اشاره کردید به انتخابات، خصوصا در حوزه مصوبات و اون بالاخره رویه‌هایی که شورا داشته، حالا چه در حوزه مصوبات چه در بحث انتخابات، است که در این نشست‌های تخصصی تا حالا چندین بار برگزار شده با حضور اساتید فن در این حوزه، نشست‌های خوبی برگزار شده. بعد خدمتتون عرض بکنم فعلا موضوع در حد همین نشست‌هایی است که نشست‌های تخصصی و کارشناسی است که در پژوهشکده شورای نگهبان در حال انجام هست. ان شاءالله اگر به نتایج مطلوبی دست پیدا بکنیم، خب این موضوع هم میتونه قابل استفاده باشه. سرکار خانم تحجا از
خبرگزاری شبستان.
سلام، خسته نباشید.
ببینید، به نظرم این مسئله در چارچوب و وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان نیست، طبیعتاً در حیطه وظایف دستگاه‌های دیگر است و از همون هم به نظرم قابلیت پیگیری داره.
سلام، سلام و احترام دارم خدمت شما. سوال من این است که شورای نگهبان چه نوع رابطه‌ای با وفاق برای خود تعریف کرده؟ با توجه به این نکته که در از همون شورا سلیقه عمل می‌کنه و نظرات خود را به سمتسوی جناح خاصی می‌دهد،
اذهان عمومی یا در اذهان دوستان رسانه شما؟
اگر شما رو بگیم تو خیابون ببینید چند درصد
ما که همش ما که همش تو خیابون بین مردم، تو دانشگاه ها، بین رسانه ها، شما بیایید با هم بریم. حالا سوال تو بپرسم، سوال تو بپرسم. خب خدمت شما عرض کنم که حتی افتخار میکنیم این نکته رو که عرض کردم، با افتخار حضور خوبی هم در میان جوانان در دانشگاه ها داریم. شاید هفته‌ای به من نمیگذره که بالاخره با این عزیزان باشم، هم الحمدلله با شما عزیزان ارتباط خوب و منسجمی داریم. ببینید، در مورد سوالی که پرسیدن، وظایف شورای نگهبان خب مشخصه، هم در بررسی مصوبات هم در نظارت بر انتخابات شورای نگهبان وظایفی داره. از جهت مصوبات ما با همه دستگاه‌ها، دستگاه مختلفی که بالاخره هستن، ما تعامل داریم و سعی می‌کنیم حرف همه رو بشنویم. دولت هم طبیعتاً به عنوان مجری بسیاری از قوانین ممکنه در خیلی از موضوعات، در خیلی از مصوبات نکاتی داشته باشه، حتماً ما اونها رو هم میشنویم. البته عرض کردم حیطه ورود ما موضوعاتی است که بالاخره خلاف شرع باشه، خلاف قانون اساسی باشه، ولی اصرار به این داریم که نکات عزیزان رو، خصوصاً عزیزان دولت، از باب اینکه در نهایت قانون در اختیار اونها برای اجرا قرار میگیره، حتماً نکات اونها رو بشنویم. در همون بعد به انتخاب آقای رئیس جمهور هم ما در شورای نگهبان میزبان ایشون بودیم و جلسه خوبی رو با ایشون داشتیم. در موضوع انتخابات هم باید خدمتتون عرض بکنم، همینطور که بارها عرض کردیم، خب نتیجه انتخابات تو این 30-40 سالی که پس از پیروزی انقلاب انتخابات برگزار شده، دولت‌ها و مجالس مختلفی بودن که دیدگاه‌های سیاسی بسیار متفاوتی از هم داشتن. اینها بر سر کار آمدن با انتخاب مردم و طبیعتاً در اون فرصتی که داشتن مردم خدمت کردن. خیلی ممنون، همه شما رو خدای بزرگ میسپارم تا انشالله جلسه دیگری و نشست خبری دیگری که در خدمت شما باشم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.